أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در موضوع مالکیت معنوی یا فکری بود. عرض کردیم سه پرسش در مورد موضوع مالکیت معنوی مطرحه. یکی این که آیا اساساً موضوع میتوان براش تصویر کرد، و اینکه موضوع واحد دارد یا متعدد، و سوم اینکه در هر صورت موضوع چیست. ما دو پرسش اول را بررسی کردیم. در مسئله وحدت یا تعدد موضوع به این نتیجه رسیدیم که موضوع مالکیت معنوی واحده. پرسش اول یادتون هست چی بود؟ بله؟ نه، احسن. پرسش اول این بود این موضوع جدیده یا قدیمه. بعد راجع به وحدت و تعدد موضوع، و سپس باید درباره خود موضوع بحث کنیم. خب قبل از این که ما احتمالات یا دیدگاه‌های مختلف را درباره موضوع مالکیت معنوی یا فکری ذکر کنیم، باید بدانیم موضوع این مالکیت ممکن است یک امر اعتباری باشد و ممکن است یک امر حقیقی باشه. اگر گفتیم موضوع، این موضوع واحد یک امر اعتباری است، بهرن محتاج اعتبار و منشأ اعتباره، چون اعتبار به ید معتبر صورت می گیرد. خود ملکیت قطعا امر اعتباری است. در ملکیت، در اعتباری بودن ملکیت، فرقی بین ملکیت امور واقعی و خارجی و ملکیت معنوی و فکری نیست. اصل ملکیت مسلماً اعتباریه، اما موضوع ملکیت میتواند یه امر اعتباری باشه و میتونه یه امر حقیقی باشه. اگر ما موضوع ملکیت را یک امر، موضوع ملکیت معنوی را یا مالکیت معنوی را یه امر اعتباری دانستیم، اونگاه باید ببینیم منشأ این اعتبار چیه. در مورد منشأ اعتبار هم میتوانیم بگیم منشأ اعتبار در واقع اون مسئله است که معتبر در هنگام اعتبار مد نظر قرار میده. حالا این میتونه مثلا یک رابطه‌ای باشد بین اون پدیده و پدیدآورنده، اینکه معتبر میبیند که مثلا یک اضافه و نسبتی بین پدیدآورنده و پدیده وجود داره و اونگاه این نسبت را در نظر میگیره یا خودش را اعتبار میکنه یا به هر حال منشأ اعتبار همان پدیده ایست که به وسیله پدیدآورنده محقق شده. وقتی که میخواد اعتبار بکنه به این جهت کاملا عنایت داره، وقت این اعتبار باعث میشه یک سری حقوقی به وجود بیاد، ثابت بشه، اما از حقوق اخلاقی یا حقوق اقتصادی. طبیعتا حقوق اخلاقی ناشی از یا ناظر به اون اضافه و نسبتی است که بین پدیده و پدیدآورنده وجود دارد، و حقوق اقتصادی هم به خود اون پدیده ناظره. لذا گاهی میبینیم مثلا این پدیده انتقال به غیر پیدا میکنه، یا اگر حقی نسبت به اون وجود داشته باشه اون رو اسقاط میکنه، واگذار به غیر میکنه. علی ای حال در یک تقسیم کلی این موضوع واحد یا یک امر اعتباری است یا یک امر حقیقی. وقت خود این امور اعتباری چند احتمال درش وجود داره، یعنی این موضوعی که یک امر اعتباری است چند احتمال در موردش ذکر شده. اگر هم گفتیم موضوع امر حقیقی است، باز این امر حقیقی محتمل است چند چیز باشه. حالا با عنایت به این نکته که موضوع مالکیت معنوی اولا واحده، ثانیاً حقوق مختلفی ازش ناشی میشه، و ثالثاً میتواند یک امر اعتباری باشد و میتواند یک امر حقیقی باشه، ما یک فهرست اجمالی از موضوعاتی که اینجا ذکر شده و نوعاً هم قائل داره ارائه میکنیم. باز هم تأکیداً عرض میکنم درک موضوع مالکیت معنوی برای بررسی فقهی این موضوع بسیار مهمه. مثلا من حالا برای اینکه بیشتر اهمیت این مطلب روشن بشه. اگر کسی معتقد باشد هیئت ترکیبی اون پدیده و اجزاء اون یا هیئت ترکیبی از ماده و صورت موضوع مالکیت معنوی است، اون وقت ما باید ببینیم از نظر فقهی و شرعی آیا ملکیت نسبت به هیئت قابل تصویر هست یا نیست. یه وقت ما میگیم موضوع مالکیت معنوی یک شیء خارجی است، خب اینجا دیگه از نظر ملکیت نسبت به شیء خارجی بحثی نیست و همه معتقدند اشیاء و اعیان خارجیه می توانند مملوک واقع شوند. لذا وقتی که میخوان از ادله بحث بکنن در شمول اون ادله نسبت به این ملکیت یا عدم شمولش یا اطلاقش یا تغییرش بحث میکنن، یعنی اصل شمول موضوعی ادله دیگه محل مناقشه نیست. اما مثلا اگر کسی گفت موضوع مالکیت معنوی یک شیء خارجی و مادی نیست بلکه یک هیئت، یا مثلا خلاقیت، یا مثلا اطلاعات، حالا اشاره خواهیم کرد، و نظرش این بود که این امور ملکیت و مالکیت نسبت به اونها ممکن نیست. طبیعتاً وقتی انکار بکند اصل امکان مالکیت نسبت به این قبیل امور را، دیگه نمیتونه از اون عمومات و اطلاقات و ادله‌ای که در سایر موارد مورد استفاده قرار میگیرد اینجا استفاده بکنه. اصلا بعضی از انکارها از ناحیه فقها چنانچه ملاحظه فرمودی بیشتر بر این پایه است که موضوعاً ادله را شامل مالکیت معنوی نمی‌دانند، چون میگن اصلا مالکیت نسبت به فکر و اندیشه و خلاقیت و ابتکار معنا نداره، لذا رأساً انکار میکنن. پس این خیلی مهمه که ما ببینیم و بدانیم موضوع مالکیت معنوی یا فکری چیه. اینو اگر تکلیفشو معلوم بکنیم اون وقت مسیر بحث ما در بررسی ادله کاملا آشکار و روشن میشه. حالا من حدوداً 7 موضوع که تقریبا اینها قائل هم دارند را ذکر می کنم بعد ببینیم که کدام یکی از اینها رو ما میتونیم به عنوان موضوع قرار بدیم. یک دیدگاه این است که موضوع مالکیت معنوی خود اشیاء هستند، یعنی یک عین خارجی، یک شیء خارجی موضوع مالکیت معنوی قرار میگیره. مثلا کسی که کتاب می نویسد و نوشته ای را تألیف می کنه، اون چه می تواند به عنوان ملکیت نسبت به اون محقق شود خود این کتاب است. یعنی یک عین جزئی خارجی، همین کتابی که نوشته، دقت کنید، کسی که حالا در گذشته با قلم و خودکار و خودنویس یک کتابی می نوشت، اون صفحات و اوراقی که بین الدفتین قرار می گرفت به عنوان یک موجود معین خارجی جزئی، این پدیده محصول کار این مؤلف بوده. یا اگر یک کسی یه چیزی رو اختراع میکنه، همون چیزی که اختراع کرده، این موضوع برای مالکیت معنوی است. خب این در قیاس با دو صفر احتمال دیگر اینجا بیشتر ابعاد و تفاوتهاش معلوم میشه. حالا ما میتونیم بگیم خود این موضوع مالکیت معنوی است. این لازمش میدونید چیه؟ لازمش این است که اگر از روی این کتاب یا نوشته تکثیر بکنن، استنساخ بکنن، کپی بکنن، اینها دیگه ملک این نیست. این فقط نسبت به این عین خارجی مالکیت داره و موضوع مالکیت معنوی اینه. خب حالا شما فرض کنید امروزه که صنعت چاپ و نشر و کپی اینقدر گسترده شده، حالا اگر هزاران یا میلیون ها نسخه از روی این کتاب تکثیر بکنن، اینا هیچ کدام مملوک این شخص نخواهد بود، چون فرض اینه موضوع رو خود همین عین خارجی در نظر گرفته. پس این دیگه نسبت به اونا هیچ حقی نداره. این چیزیست که مخصوصا عقلا این رو نمیپذیرند و تقریبا اونچه که به عنوان قانون در حمایت از این گونه آثار تدوین شده، چه در کشورها و چه در سطح بین المللی، عمدتا ناظر به اون نسخه ها یا تکثیر ها یا کپی هایی است که از اینها صورت میگیره. هیچ که نمیگه فقط این مالک خود اینه و نسبت به اونا هیچ حقی، هیچ مالکیتی، هیچی نداره. خب بله، اگر کسی اومد گفت آقا موضوع مالکیت معنوی همینه، این مالک اینه فقط، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که این نسبت به هیچ یک از اون تکثیر موارد تکثیر شده و کپی شده و اینا مالکیت نداره. وقتی مالکیت نداره خب چه حقی براش ثابت بشه؟ این یک احتمال. احتمال دوم این که موضوع حق، یا به تعبیر دیگر موضوع حق مالکیت معنوی، یک عین کلی خارجی است. منظور از عین کلی خارجی یعنی این کتاب و هر چه که از اون کپی شود، استنساخ شود، تکثیر شود، همه مملوک این شخصه. این موضوع حق دانسته بشه، نه خصوص اون یک نسخه ای که این نوشته. خب مثلا اگر کسی یک کتابی رو تألیف بکنه، هر کسی که از این کتاب کپی بکنه، هر کسی استنساخ بکنه، هر کسی تکثیر بکنه، اونا همه مملوک اینه. اگر هزاران و میلیون ها نسخه از این کتاب چاپ بشه و منتشر بشه، همه بدون اجازه، همه متعلق به این شخص و ملک این شخص. خب اگر این باشه، این میتواند همه اون نسخه هایی که به صورت غیر مجاز منتشر شده را جمع‌آوری بکنه و معدوم بکند. این حالا نه فقط در مورد کتاب، در مورد فیلم ها هم هست. یه کسی که فیلم میسازه، یه فیلم سینمایی میسازه، یه سریال میسازه، خب یه نسخه مال خودش، این همون عین جزئی خارجی است. اما حالا الان که خیلی رایجه، اگر ازش کپی بکنن منتشر بشه، هر یک نسخه ای که در هر گوشه ی عالم از روی این فیلم کپی شود، این ملک این شخصه و او نسبت به همه اونها حق دارد. یعنی مثل این مونه که دیگری مال این را مورد تصرف قرار داده. اینم یک احتمال. خب این هم شاید به یه معنا عرفی نباشه، یعنی از نظر عرف کسی که مثلا پول کاغذ میده، پول چاپ میده، میره از روی این کتاب کپی میکنه یا یه زحمتی میکشه یه نرم افزار رو کپی میکنه، اون هیچ حقی نسبت به این نسخه کپی شده عرض به حضور شما استنساخ شده و اینها نداشته باشه. این که ما به کلی همه نسخه های منتشره را ملک این شخص بدانیم و دیگرانی که برای تکثیر و چاپ و استنساخ غیر مجاز متحمل هزینه شده اند هیچ حقی و سهمی برای اونها قائل نباشیم، این هم قابل قبول نیست. اینکه تمام اختیار همه این نسخه ها مثلا متعلق به مؤلف یا مخترع یا تهیه کننده و امثال اینها باشه، این هم به نظر میرسه خالی از اشکال نیست. ببینید هم در احتمال اول هم در احتمال دوم موضوع چیه؟ اشیاء خارجی است. هر دو هم از امور حقیقی هستن، اعتباری نیستن. داریم میگیم خود این کتاب، بله ببینید خود این کتابی که می نویسه اعتبار ملکیتش مسلم مثل سایر ملکیت ها وجود داره، اما خود مملوک، خود اون چیزی که ملکیت به اون متعلق شده یا به تعبیر دیگر متعلق ملکیت، یه امر اعتباری نیست بلکه یه امر حقیقیه. میگیم این کتاب این عین جزئی خارجی یا یک عین کلی خارجی، اگر بتوانیم حالا عین کلی خارجی رو تصویر بکنیم، یعنی هر چیزی که در خارج موجود بشه و عنوان این کتاب برش منطبق بشه، این احتمال دوم. حالا احتمال سوم، این ببینید این دوتا همطور که عرض کردم شیء خارجی بود. احتمال سوم این که ما موضوع مالکیت فکری و معنوی را فعل شخص پدید آورنده بدانیم، یعنی کار یک شخص، عمل یک شخص موضوع مالکیت معنوی باشد. خب در دو احتمال اول موضوع مالکیت معنوی شیء، یک چیز، این بود، یه شیء حقیقی، یک موجود حقیقی خارجی. اما طبق این احتمال موضوع مالکیت معنوی یا فکری از نوع عمل و فعل، البته خود فعل و عمل هم شیء، یعنی عنوان شیء بر فعل و عمل هم اطلاق میشه، ولی دیگه این یک شیء خارجی به معنای یک جزئی معین که لباس وجود بر تن کرده و قابل اشاره حسیه هست نیست. این کاره. ببینید بالاخره کسی که مثلا نشسته یک سال زحمت کشیده کتاب نوشته، این فعل او و عمل او که در ضمن ساعتها کار محقق شده و نتیجه شده مثلا این شیء معین خارجی، این عرض به حضور شما اون چیزیست که باعث حق اقتصادی یا اخلاقی میشه. یعنی این عمل است که هم یه منفعتهای مادی برای این شخص به دنبال داره، این میتونه به ازای این عملی که کرده پول بگیره، مزیت‌هایی رو برای خودش در نظر بگیره، مادی و معنوی. حق اخلاقی هم همینطور. بالاخره کسی که تلاش کرده، زحمت کشیده و نتیجه کار او شده یک کتاب یا فیلم یا یک مثلا اثر هنری، یه نقاشی، یه مجسمه و امثال اینا، یا یک نرم افزار، فرق نمی کنه. این عمل موضوع مالکیت، یعنی این شخص مالک عمل خودشه. مثل کسی که اجیر شده مثلا یه کاری رو انجام بده. شما فرض کنید حالا قبلا یه کسی خیاط می آورد، اجیر می کرد، می گفت یه روز برای من خیاطی کن، دو روز، پنج روز، اجرتش رو می داد، مثلا موادش هم در اختیارش قرار می داد که حالا این نتیجه خیاطت او بشه یک لباس. اینجا اجیر بود دیگه، چون فعلش و عملش قابل تملیک به دیگران بود، او خودش را اجاره میداد، منتها عمل خودش را در واقع تملیک میکرد. شما عرض به حضور شما مالیه، بخوایم اینو تقویتش کنیم و تقریب به ذهن بکنیم، در نظر بگیرید یه کسی یه هنری داره، هنر نویسندگی، هنر فیلمسازی، هنر نمیدونم نقاشی، یا یه صنعتی بلده، یک سازمانی یا گروهی او را استخدام میکنند تا برای آنها کتاب بنویسد. این مرسوم هم هست الان، مثل اعضای هیئت علمی در مؤسسات آموزشی، دانشگاه ها، اینایی کسی رو به عنوان استاد به استخدام در میارن که او هم بنویسه هم تدریس کنه. اینا فعل یک استاد دیگه. هیئت‌های علمی تو دانشگاه‌های موظفی‌هایی دارن، مثلا هفته چند ساعت باید در دانشگاه حضور پیدا کنن و یه کارهای مشخصی هم از اونها خواسته میشه، مثلا هفته چند ساعت تدریس بکنن و سالی مثلا دو تا سه تا مقاله بنویسن. خب این در واقع اومده الان عمل و کار و فعل خودش را در قالب قرارداد در اختیار یک مرکز و مؤسسه قرار داده که خروجی اون میشه مثلا دو تا سه تا مقاله یا کتاب. پس اینجا موضوع مالکیت، یعنی طبق این دیدگاه موضوع مالکیت معنوی یا فکری عبارت است از این فعل و عمل و کار این شخص. این احتمال هم چه بسا مخدوش باشد. چون دلیل و یا شاهدی که اینجا ذکر شده اخص از مدعاست. مدعا اینه که موضوع به اصطلاح از اون موضوع بحث ماست. اینجا ما بحثمون اینه که موضوع مالکیت معنوی چیه. کسی که کتاب می نویسه این مالک چیه؟ آیا مالک عمل و فعل خودشه یا مالک این کتابه؟ خب اگر شما میگید این مانند استخدام اشخاص برای تألیف در یک اداره و سازمان و مؤسسه آموزشی است، خب همه جا که اینطور نیست. اصلا یک کسی رو علاقه شخصی خودش بدون اینکه استخدام باشه در جایی میشینه کتاب می‌نویسه. اینجا میتونیم بگیم این موضوع مالکیت در اینجا فعل اوست، این الان مالک عمل خودشه. این مشکله که عرض به حضور شما شخص رو ما، یعنی یک کسی را بگیم مالک افعال خودش میشه و بعد میتونه اینو به دیگری بفروشه. بله، این فعل و عمل و کار او منشأ مالکیت او نسبت به چیزی میشود که این میتواند اون رو بفروشه. به هر حال احتمال سوم هم خالی از اشکال نیست. وقتم گذشته، چند احتمال دیگه مونده فرداشا. این بحثو خیلی بهش توجه بفرمایید چون بسیار بحث مهمیه. الحمدلله رب العالمین.